هم هست، روی کرده امور زنان هم بحث هویت بخشی به دختران و ارتقاء سبک زندگی اسلام ایرانی و همچنین تحکیم بنیان خانواده با روی کرده رشد و شکوفایی استعداد دختران و بانوان فرهنگی، با توجه به اینکه نقش دختران نقش بی‌بدیلی هست در ارتباط با تربیت زنان آینده به عنوان مربیان جامعه فردا. یکی از فعالیت‌هایی که اداره در واقع مشاوره امور زنان در ارتباط با هویت شخصی به دختران انجام داده بحث جشنواره ملی دوزیندخت هست که ما در روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رونمایی کردیم از این جشنواره و در چهار مقطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و دانشجو معلمان این اتفاق کلید خورده و در حوزه های مختلف و فعالیت های مختلفی رو انجام میدن و تا به امروز هم آثار بسیار زیادی رو به دست ما رسوندن. فعالیت هایی که در این حوزه انجام میشه و در واقع مطالبه ما هست که دخترانمون مرتبط بشن و آثارشون رو برای ما بفرستن، در بخش ابتدایی نقاشی آزاد گذاشتیم با موضوع دخترانه و همینطور خطاطی یکی از حکایات گلستان سعدی رو تعیین کردیم که دخترانمون خطاطی بکنن در مقطع ابتدایی برای ما بفرستن، چون خود همین خطاطی کردن و مسخ کردن باعث در واقع درونی کردن اون نگاه و ارزش اون تمدن و فرهنگ اصیل اسلامی هست. حال حکایتی که انتخاب کردیم در ارتباط با احترام و کرامت مادر و نقش مادر در زندگی هست.
بله.
در متوسطه اول ما تولید پادکست و به نوعی با موضوعات مختلف رو تعیین کردیم، اینکه دختران به ما بگن که افتخار میکنن و همینطور توی بحث متوسطه اول دلنوشته هایی داریم با زمزمه با حضرت معصومه سلام الله علیها و همینطور عکس نوشته و در ارتباط با اینکه یک دانش آموز شهید رو انتخاب بکنن عکسش رو مطلبی که حالا خودشون مورد نظرشونه بنویسن و ارسال بکنن. برای ارسال آثارشون هم اینجا خدمتتون عرض بکنم ما در شبکه شادی آدرسی رو قرار دادیم با عنوان رفیق راه که عزیزانمون به این آدرس آثارشون رو ارسال میکنن تا داورا بتونن آثارشون رو داوری بکنن. بحث متوسطه دوم با روی کرده این که امسال شعار سالی که حضرت آقا تعیین کردن مهار تورم و رشد تولید هست، ما با روی کرده کارآفرینی بحث حالا محصولات و صنایع دستی و کارهایی که انجام دادن دانش آموزانمون چه در سطح متوسطه نظری چه در سطح هنرستان ها بر اساس زیست بوم محصولاتی رو که تولید کردن شناسنامه‌شو برای ما بفرستن و همینطور تولید ویدیوکست داریم با موضوع یک روز به یاد ماندنی در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ و اقوام و اینکه خاطرات شیرین دخترانشون رو در خانواده و مدرسه برای ما ارسال بکنن. برای دانشجو معلم ها ما سافت کلیپ رو در نظر گرفتیم که بتونن نقش مؤثر دختران رو در خانواده و اجتماع با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانی تهیه کنن بفرستن و همینطور یه بخشی هم گذاشتیم برایشون که ایده های نو و خلاقانشون رو در موضوع دختران برای ما ارسال بکنن. فعالیت دیگه‌ای که امور زنان انجام داده با همین روی کرده هویت بخشی به دختران و سبک زندگی اسلامی ایرانی تألیف دو جلد کتاب هست با همین عناوین، هویت دختران یک جلد هست و سبک زندگی دختران جلد دوم که انشاءالله در اختیار مدرسین و مشاورین امور زنان سراسر کشور قرار می‌گیره برای آموزش دخترانمون با این دو روی کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. من سکوت کردم که کامل صحبت شما رو دیگه نیومدم تو کلام شما که باقی سوالات رو بعدم بپرسم. خب دختران عزیز ما که در این حالا رویدادها شرکت میکنن و موفقیت کسب میکنن، این عزیزان آیا بعدن حمایت میشن یا به هر حال به گونه میتونم بگم حالتون رشته ای که اول شدن، دوم شدن، سوم شدن، نخبه بودن، فکر متفاوتی داشتن، آیا از این عزیزان در جاهای دیگه استفاده میشه ازشون یا نه فقط یه رویداد و تمام میشه. میخوام ببینم که چگونه پیگیری میکنید این نخبگی رو، این در واقع فکرهای نو و تازه رو چگونه شما پیگیری میکنید؟
ببینید این فعالیت در واقع رویدادی هست برای کشف استعدادها و شناسایی و در واقع رصد کردن عزیزانمون، این که بتونیم این ارتباط رو با نخبگان این حوزه حفظ بکنیم. همین شبکه شاد که خدمتون عرض کردم وقت رفیق راه، ما این عزیزانمون رو اونجا یه بانک اطلاعاتی براشون تدارک دیدیم که عزیزانی که آثارشون رو میفرستن نخبگان بینشون شناخته بشن، و ما یه طرح دیگه داریم با عنوان تجلیل از دختران موفق در رشته‌های مختلف.
بله.
خود این مسابقه که حالا در واقع به شکل جشنواره و رویداد هست، برگزیدگان اینها ازشون تقدیر و تجلیل با جوایزی در واقع انجام خواهد شد، تقدیر خواهد شد، و بانک اطلاعاتی از این عزیزان خواهیم داشت که انشالله بتونیم این ارتباط رو مستمر باشون داشته باشیم و در فعالیت های مختلف از ایده های نوع این عزیزان به خصوص در قسمت متوسطه دو و
دانش معلمان بهره‌مند بشیم انشاءالله. اتفاقا بخش دلوقتي. کارآفرینی که اشاره فرمودید و وارد شدن به یک کسب و کار بخش خیلی جالبیه، چون بچه‌ها خیلی ایده های خیلی خوبی دارن و به شدت علاقمندن که وارد فضای کسب و کار بشن. حالا درسته که حالا تحصیل هم در کنارش هست، حالا این گونه نیست مثل حالا گذشته های دور که همه فکر میکنم باید مثلا تا دکتراشونو بگیرن بعد برن سراغ کسب و کار. از الان بچه‌ها فکر کسب و کار هستن. تو این زمینه توضیح اگر بیشتر از شما بشنویم ممنون میشم.
ببین روی چرخ آموزش پرورش این هستش که در کنار هر رشته‌ای که دانش آموزان آموزش می‌بینن حتما یک مهارت رو هم یاد بگیرن.
بله بله. بخش مهارت آموزش خیلی اهمیت داره. بله
خیلی مهمه. به هر حال دانش آموزان وقتی که فارغ التحصیل شدن وارد بازار کار میشن، در نقش‌های مختلفی به خصوص دختران در نقش‌های مختلف حضور دارن. حالا نقش آینده‌شون نقش همسری، نقش مادری و نقش کنشگر فعال اجتماعی هستن. به هر حال گریزناپذیر دختران ما در جامعه حضور دارن. درسته که نقش اولیه و ابتدایی و اصلیشون نقش همسری و مادریه و میبایست ما اینها رو برای نقش مادری تربیت بکنیم، اما واقعیت این هستش که جامعه به وجود زن پزشک، معلم پزشک، معلم در واقع زن پزشک و زن معلم و پرستار و در حوزه‌های مختلف ما نیاز داریم. در نتیجه این مهارت‌ها در قسمت‌های مختلف باید آموزش داده بشه و با این رویکرد آموزش پرورش داره تلاشش رو میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. من میدونم که کار شما خیلی کار سختی است، شما و همکارانتون به هر حال کار فرهنگی انجام دادن و جذابیت این کار اینکه جذاب بکنید تمام رویدادها رو برای دیگران و بتونید مشارکت جمعیشون رو جلب بکنید، این کار خیلی ساده ای نیست. ممنونم از شما خانم دکتر رابعه امامی رضایی، مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش. واقعا براتون آرزو موفقیت میکنم و تندرستی. با شما خداحافظی میکنم.
از شما متشکرم. فقط یک نکته باقی مونده که از دختران عزیزم در سراسر کشور درخواست میکنم که تو این رویداد شرکت بکنن تا تقریبا 20 شهریور این رویداد تمدید شده، چون تا 31 مرداد بود به دلیل اینکه حضور فعالان داشته باشن انشاءالله ما تمدید کردیم که در خدمتشون باشیم.
یه بار دیگه اسم رویداد رو از شما بشنویم به دوستان. جشنواره ملی بهیندخت، که برن جستجو بکنن و بتونن اطلاعات خوبی رو کسب کنن. ممنونم از یادآوریتون. خداحافظی میکنم با شما. ساعت 9:39 دقیقه است. اینجا روزانه ی رادیو گفته. اما همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز پرسش و پاسخ داریم، اونم در مورد پوکی استخوان. لطفاً شماره پیوک رو به ذهن بسپارید. برخی دوستان پیام‌هاشون رو ارسال کردن، اما اگر شما همین لحظه به جمع ما پیوستید، لطفاً 30,000 10,35 رو به خاطر داشته باشید و همین لحظه سوال‌هاتون رو در خصوص پوکی استخوان برای ما ارسال بکنید تا بپرسیم از جناب آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر ابراهیمی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم فرصت رو از دست ندیم و سوالهای دوستانمون رو بپرسیم. اولین پیاممون خانم عزیزی از شیراز هستن، نوشتن که چرا به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن؟
بخاطر اینکه پوکی استخوان علامتی نداره، معمولا وقتی علامت دار میشه که فرد دچار شکستگی بشه، به همین خاطر تا وقتی بیماری چون علامتی نداره بهش میگن بیماری خاموش.
درسته. و جناب آقای ابراهیمی از مارلیک کرج نوشتن که از چه زمانی باید به فکر پوکی استخوان باشیم؟
اگر فردی بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و سابقه خانوادگی نداشته باشه، بین آقایون و خانم ها از لحاظ سنی تفاوت داره. خانم ها معمولا از دهه 60 زندگی و آقایون معمولا از اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 باید بیشتر به این فکر باشن که دنبال تشخیص بگردن. ولی اینکه از چه زمانی به فکر این بیماری باشیم، باید از جوانی به این فکر باشیم، ورزش کنیم، تغذیه درست داشته باشیم که پیشگیری کنیم.
بله بسیار عالی. آقای اکبری از سوسن‌آباد عراق نوشتن که مادر من پوکی استخوان داره، الان دچار شکستگی ناحیه لگن شده، خیلی داره اذیت میشه، عمل شده، ما چیکار میتونیم برای ایشون انجام بدیم؟
متاسفانه یکی از عواقب بد پوکی استخوان شکستگی لگنه و شکستگی لگن عواقب و عوارض زیادی داره. معمولا در حال حاضر کاری جز این که مراقبت کنن که از افتادن یا شکستگی مجدد پیشگیری بشه نمیشه کرد و باید از لحاظ درمانی هم دارو استفاده کنن که بتونن پیشگیری کنن و یکم توده استخوانی رو افزایش بدن و باعث بهبودی بهتر بشن.
بسیار عالی، متشکریم. آقای میرزایی از قم نوشتن که آیا در سنین مختلف مراقبت ها هم مختلف هست؟ فکر می‌کنم منظورشون حالا کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی بوده.
تقریبا میشه گفت نه، در سنین مختلف، فقط حالا بالای 50 و 60 سال شاید ورزش ها و فعالیت هایی که فرد میکنه باید با مراقبت بیشتری باشه که با افتادن و زمین خوردن همراه نباشه، وگرنه بیشتر فعالیت بدنی که تحمل کننده وزن بدن باشه و بیشتر باید افراد انجام بدن. در کنارش هم میزان کافی تغذیه مناسب از لحاظ کلسیم، پروتئین و ویتامین دی داشته باشن.
بسیار عالی. خانم، حالا من یه بار دیگه پیامکم عرض بکنم خدمت شنونده ها، 30,000 10,35 ما داریم سوال هایی که مربوط به پوکی استخوان میشه از جناب آقای دکتر ابراهیمی میپرسیم. دوستان پیاماتون داره میاد، خیلی متشکرم. اگر شما هم همین لحظه صدای بنده رو شنیدید، لطفا سوال هاتون رو بپرسید. 30,000 10,35. خب بریم آباده شیراز. خانم مریم عباسی پرسیدن که چه موقع برای متوجه شدن در مورد تراکم استخوان باید مراجعه بکنیم؟
فکر کنم سوالی که همکاران یکی از دیگه از شنوندگان پرسیده بود که چه زمانی باید به فکر باشه، من تقریبا اینو گفتم. مثلا اگه خانومی سابقه و بیماری زمینه ای نداره، سابقه ژنتیک نداره، بهتره که از دهه 60 زندگی در ابتدای دهه 60 مراجعه کنه و تراکم استخوان حتما چک بشه. و در آقایون اگر همین وضعیت رو دارن، بهتره که از ابتدای دهه 70 پیگیری نشه. اگر کسی بیماری زمینه ای داره و یا سابقه ژنتیکی داره، معمولا این سن کاهش پیدا میکنه. معمولا اگر کسی بیماری زمینه ای داشته باشه، فرض کنید داره بیماری روماتیسمی داره، کورتون مصرف میکنه، بهتره که از همون ابتدای بیماری و زمانی که کورتون مصرف میکنه تحت درمان قرار بگیره، یه تراکم استخوان داشته باشه و به صورت دوره‌ای هم تراکم استخوان را چک کنه.
بله متشکرم از شما. خانم محمدی از عباس‌آباد مازندران پرسیدن آیا تعدد زایمان تأثیری بر پوکی استخوان داره؟ فکر کنم منظورشون این بوده که آیا تعداد زایمان‌های بیشتر این تشدید میکنه این پوکی استخوان رو؟
نه، تعدد زایمان خیلی اثری روی پوکی استخوان نداره. در زمان زایمان، در زمان حاملگی و شیردهی فرد کمی مستعد به پوکی استخوان میشه که معمولا بعد از دوره بهبود پیدا میکنه، تراکم استخوان یا اون توده استخوانی برمیگرده. بهتره که خانم های باردار در زمان بارداری و در زمان شیردهی میزان کافی کلسیم ویتامین دی مصرف کنن که پیشگیری بشه از این آرزه‌ای که میتونه اتفاق بیفته.
بسیار عالی. خانم مریم از ملایه پرسیدن که بین شیر و بادام به میزان کلسیم بالا شما کدوم بیشتر پیشنهاد میکنید؟
هیچ غذایی در طبیعت تقریبا فرآورده ای میتونم بگم که کلسیمش از شیر بالاتر نیست. از لحاظ حجمی و کالوری بخوایم بسنجیم، شما بادام میتونه کالوری زیادی داشته باشه و از اون طرف باعث افزایش وزن افراد بشه، در صورتی که شیر خیلی کالوری زیادی هم نداره و هر یه لیوان شیر چیزی حدود 300 تا 350 میلی گرم کلسیم داره. میزان نیاز کلسیم یک فرد در طول یک روز میتونیم بگیم 1000 میلی گرم. یعنی یک فرد اگه یه کاسه ماست، یه لیوان دوغ و یه لیوان شیر مصرف کنه در روز، کلسیم رو به اندازه کافی مصرف.
بسیار عالی. خانم توکلی از حکیمیه تهران گفتن که من تراکم استخوان دادم، گفتن وضعیت لگن و پاهات خوبه، تراکم خوبی داره، اما دست ها و شانه ها شما پوکی استخوانتون داره پیشرفت میکنه، آیا با ورزش میتونم پیشگیری بکنم؟ حالا تغذیه خوبی هم دارم. بفرمید آقای دکتر.
ببینید، فرد که تراکم استخوان رو چک میکنه، نمایی از کل بدن رو چک میکنه. استخوان لگن نمایی از استخوان ما میگیم کورتیکال یا استخوان قشری بدنه و ستون فقرات نمایی از استخوان اسفنجی بدنه.
بله.
به همین خاطر معمولا اگر قرار باشه که فردی دچار پوکی استخوان باشه، در نمایی که از لگن و ستون فقرات میگیرن بیشتر میشه متوجه شد که فرد دچار پوکی استخوان هست یا نیست. تعریفی واسه پوکی استخوان در ناحیه شانه یا تراکم استخوان در ناحیه شانه وجود نداره. در ناحیه مچ دست هم معمولا تراکم استخوان وقتی گرفته میشه و بیشتر استفاده داره که فرد دچار اختلال یا بیماری به نام پرکاری پاراتیروئید باشه.
بله.
به همین خاطر به نظرم میرسه که تراکم استخوانش رو باید یه بار دیگه یه همکار دیگه ببینه و تفسیر کنه. یه مقدار در مورد تفسیر این که شما در ناحیه لگن مشکل ندارید و فقط در ناحیه شانه مشکل دارید و دست، خیلی همخوانی با نوع تراکم استخوانی که ما امروز چک میکنیم نداره.
متشکرم. خانم عظیمی 28 سالشونه از بهشهر، گفتن که من به طور مرتب ورزش میکنم، حتی میتونم بگم که ورزشکار هستم، تمام خانواده ما پوکی استخوان دارم، من واقعا نمیخوام که به سرنوشت اونها دوچار بشم، آیا ورزش کردن کافیه برای من؟ من چه کاری میتونم انجام بدم که این بیماری رو به ارث نبرم از خانواده؟
متاسفانه حداکثر توده بدنی افراد تحت تاثیر ژنتیک و فعالیت و تغذیه. یعنی میخوام بگم که یه فاکتور ژنتیک هست و این میزان نفوذ ژنتیک تا چه حده در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. ولی من اینطور میتونم بگم که اگر فردی سابقه خانوادگی داره، تنها راهی که میتونه اون حداکثر توده و استخوانیش رو افزایش بده و تا حد قابل توجهی پیشگیری کنه از عواقب توده استخوان نسبت بقیه افراد خانواده، همینه که ورزش های منظم داشته باشه، حتی اگر هفته 150 دقیقه 3 بار تا 4 بار در هفته، یعنی حتی اکثر 150 دقیقه، حتی اقل دو بخشه 150 دقیقه و این 150 دقیقه در طول هفته باشه، نه اینکه یک روز 150 دقیقه. و این و تغذیه مناسب بهترین اقدام واسه پیشگیری از اینه که در آینده دچار پوکی استخوان بشه.
باز هم در مورد ورزش سوال کردن. خانم 55 ساله گفتن مشکل پوکی استخوان دارم، شنیدم که آهسته دویدن یکی از بهترین ورزش‌ها برای داشتن استخوان‌های محکمه، شما دویدن رو توصیه می‌کنید؟
دویدن، پیاده روی کردن، شنا کردن، بیشتر دوچرخه سواری کردن ورزش هایی که تحمل کننده وزن بدن هست. یعنی شما ورزش هایی برید که فرض کنید با وزن کار میکنن، ورزش های قدرتی شاید خیلی به تراکم و توده استخوانی کمکی نکنن.
خوب.
ولی همون پیاده روی ساده اگر انجام بشه، شنا کردن انجام بشه، شاید بهترین اثر رو روی وضعیت استخوان ها داشته باشه.
بله. در مورد ویتامین ها پرسیدن آقای محمدی از تهران، گفتن علاوه بر کلسیم و ویتامین دی، آیا ویتامین کا هم میتونه ضروری باشه؟
قطعاً ویتامین کا هم یک نقش اساسی در روند تولید استخوان و ترمیم استخوان داره، ولی چون نقشش جزئی تره کمتر بهش بها داده میشه، ولی عملاً بله حتما ویتامین کا هم مؤثره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. اگر که مطلبی شما میتونید اضافه بکنید به طور قطع، ما البته زمانمون محدوده، که دوستان به عنوان توصیه از شما بپذیرن، متشکرم.
تنها چیزی که میتونم توصیه کنم اینه که خانم ها بعد از سن یازدگی حتما تحت نظر پزشک باشن، مراجعه منظم داشته باشن. چرا؟ تا زمانی که بیماری دچار عوارض نشده به نفع افراده. وقتی شکستگی رخ داد دیگه مثل چینی شکسته، گرفتاری هاش خیلی زیاده. به خاطر همین توصیه هم اینه که مردم تا قبل از اینکه دچار شکستگی بشن بهتره که مراجعه داشته باشن و پیشگیری کنن.
درسته. و باید به روماتولوژیست مراجعه بکنن دیگه، مشخصا برای پوکی استخوان.
اگر میشه به روماتولوژیست بود که شما با دکتر قدرت صحبت نمی‌کردید الان، فرق نمی‌کنه. همکاران روماتولوژیست، همکاران قدرت در این زمینه بیشترین حالا تبحر رو دارن، اگرچه که همکاران متخصص داخلی اونها هم تا حدودی میتونن به بیماران کمک کنن.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر مهدی ابراهیمی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنونم از شما. متشکرم. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
جدیدترین اخبار در حوزه پزشکی با سرکار خانم دکتر کیانا فرحی. سلام و عرض ادب، حالتون چطوره خانم دکتر؟
سلام و عرض ادب بچه‌های نوازنده سرکار خانم گوینده، دکتر
توانا و دوستان. خوبی؟ قربون شما، متشکرم. اگرچه امروز چهارم شهریور هست و از یکم یه ذره فاصله گرفتیم، ولی اشکالی نداره. روز پزشکو به شما تبریک میگم، که البته هر روز باید به شما تبریک گفت با توجه به زحماتی که متحمل میشید در حوزه درمان. در خدمتتون هستیم میخوام دکتر عزیز، بفرمایید.
متشکرم، ممنونم، خیلی لطف کردین، ممنونم بابت لطفتون. بفر خیلی سریع بگم، یه سری استفاده توی فضای مجازی و این برمن، من میدونم که ویروس جدید اومده، چشم تحت تاثیر قرار میده، اینکه ویروس اومده که ما باید نسبت اون بریم مقابله کنیم. اصلا اینطوری نیست، این همون جهش آخر کرونا ویروس هست. اما سازمان بهداشت ایالات متحده CDC تاکید کرد که حتما همه کسانی که میتونن واکسن آنفولانزا رو دریافت کنن.
بله.
و اینکه ما موج آنفولانزا رو خواهیم داشت، ویروس جدیدی نداریم، کرونا جهش آخرشه که بسیار مرگ و میر کمتری داره، ولی با سردرد و آبریزش پوستی و تب و بدن درد خودش رو نشون میده و سرفه. و به هر حال ماسک رو هم همه کسانی که در معرض خطر بزنن. این یه نکته، اگه وقت باش من یه نکته دیگه
خواهش میکنم بفهم.
برای همه کسی که به حقوق پیزنوی عربین رو میخواد شرکت کنن، حتما حتما دقت کنن که از کرم های ضد آفتاب استفاده کنن، یا به هر حال سعی کنن که لباس های نخی خنک بپوشن، چون آفتاب سوختگی در اون آفتاب داغ یکی از معمولا مواردیه که برای همکار ما در هلال احمر این رو گزارش میکنن. حتما نسبت این نکته دقت داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر کیانا فرحی عزیزم. روز عالی رو براتون آرزومندم. بازم تبریک، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار. خدا.
متشکریم که در روزنه امروز ما رو همراهی فرمودید. روزنه امروز هم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو به پایان رسید. باید با شما خداحافظی بکنیم و آرزومندم که همیشه در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار. روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. امیدوارم که همیشه ایام شاد و پیروز و تندرست باشید. امروز بجز اینکه روز کارمند هست که یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت همه کارمندان محترم، آغاز هفته دولت هم هست، گرامی میداریم این روز رو و تبریک عرض میکنیم خدمت همه دولت مردان عزیز. آغاز هفته دولت رو و در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو.
ملت ما ملتی مسلمان، حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت.
شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد و خدا اون چنون آبرویی در پاسخ به این فداکاری به اون بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.
دو نفر عزیز برجسته مثل شهید با هنر به شهید درجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که اوقات خوبی رو در کنار این شبکه رادیویی و برنامه‌هایی که برای شما تهیه و پخش میشه سپری بکنید. در خدمت شما هستیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم و زمان شنیدن برنامه بعدی ما با عنوان ترنج. دعوت میکنم بشنوید.